ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. نیروهای امنیتی با شلیک گلوله مانع ورود فرد کفن‌پوش به نهاد ریاست جمهوری شدند. رئیس پلیس تهران میگوید پلیس و دادستانی برنامه‌ای برای برخورد با دراویش ندارد. و نرگس محمدی از حق انتخاب پوشش توسط زنان حمایت کرد. خبرگزاری‌ها در ایران از تلاش فردی برای ورود به نهاد ریاست جمهوری خبر دادند. این فرد در گزارش‌ها کفن پوش توصیف شده است. به گفته معاون امنیتی استانداری تهران، فردی در تلاش بوده از گیت‌های نهاد ریاست جمهوری عبور کند که با اخطار نیروهای حفاظت نهاد مواجه شد. محسن همدانی، معاون امنیتی استانداری تهران، در این باره گفته است با تیراندازی ماموران حفاظت این شخص از ادامه مسیر باز مانده و مصدوم شده است. بنابراین گزارش، این فرد با در دست داشتن قمه در حال عبور از گیت دوم نهاد ریاست جمهوری بوده که به دلیل آنچه بی‌توجهی به دستور ایست نیروهای امنیتی توصیف شده با شلیک گلوله متوقف شد. هنوز هویت فرد مصدوم و علت اقدام او اعلام نشده است. رئیس پلیس تهران میگوید نه پلیس و دادستانی و نه هیچ دستگاه دیگری هیچ برنامه‌ای برای برخورد با دراویش در تهران نداشته و ندارند. حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت، اخبار منتشر شده در مورد تنش ناشی از حضور نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس شخصی در حوالی منزل نورعلی تابند قطب طریقت گنابادی در منطقه پاسداران تهران را دروغ پردازی رسانه‌های غرب خواند و گفت اطلاعات و اخباری که منتشر شده که کسی را می‌گیرند یا برخورد می‌شود کاملاً کذب و دروغ است. سایت مجذوبان نور، پایگاه مستقل خبری دراویش گنابادی، روز شنبه از حضور شماری از ماموران امنیتی و انتظامی در حوالی منزل آقای تابنده و مقاومت دراویش برای ممانعت از بازداشت او خبر داده بود. ویدیوهایی نیز در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که در ماه‌های اخیر چندین تن از دراویش گنابادی بازداشت شده و یا تحت فشار دستگاه‌های امنیتی قرار داشتند. نرگس محمدی، زندانی سیاسی، با انتشار نامه‌ای از حق انتخاب آزادانه پوشش زنان حمایت کرد. این فعال حقوق بشر که دوران محکومیت 16 ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کند، در واکنش به حرکت موسوم به دختران انقلاب و یا نه به حجاب اجباری نوشت سالهاست پوشش زنان دستمایه حکومتگران در سیطره بر جامعه، تحکیم قدرت و خودنمایی استبداد شده است. نرگس محمدی در بخش از این نامه که در وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، با اشاره به اینکه اعتراضات اخیر هم از سوی زنان معتقد به حجاب و هم مخالفان آن مطرح شده، حجاب اجباری را در درجه نخست توهین به گزینش آگاهانه و آزادانه زنان دانست. در پی اعتراض گروهی زنان و مردان به حجاب اجباری، پلیس تهران اعلام کرد که 29 تن از معترضان بازداشت شده و پرونده آنها در اختیار مراجع قضایی قرار داده شده است. و مرکز پایش آلودگی هوا شاخص آلودگی هوای تهران را وضعیت قرمز و برای همه گروه ها ناسالم اعلام کرد. بنابر گزارش ها شاخص آلودگی هوای تهران در حالی در روز دوشنبه به 161 رسیده که آلودگی بالاتر از 150 برای همه گروه ها ناسالم است. در همین حال عباس باقری، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران، در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد با توجه به آلودگی هوا احتمال اینکه مدارس تهران فردا سه‌شنبه نیز تعطیل شود زیاد است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه بار دیگر اعلام کرد که توان موشکی ایران قابل مذاکره نیست. آقای روحانی در توضیح دکترین دفاعی ایران گفت تا زمانی که تهدیدها علیه ایران وجود داشته باشد، بنیه دفاعی کشور افزایش خواهد یافت تا به گفته او به مرز بازدارندگی برسد. آمریکا و چند کشور غربی با انتقاد از رفتار منطقه ایران خواستار محدودیت در برنامه تولید موشک‌های بالستیک ایران شدند. در این باره بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید تا زمانی که به گفته او تهدیدها علیه ایران وجود داشته باشد به تقویت بنیه دفاعی کشورش ادامه خواهد داد. آقای روحانی که روز یکشنبه در مراسم گشایش چند مرکز فرهنگی مربوط به دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق سخنرانی میکرد افزود که برای دفاع از کشورش از تهیه هر نوع سلاحی و با هر قدرتی دریغ نخواهد کرد.
تا روزی که در دنیا تهدید علیه ما وجود داره ما هموزن برای ایستادگی در برابر هر تهدید جدیدی باید قدرت دفاعیمون رو تقویت بکنیم.
در سالهای اخیر همواره بسیاری از مقامات حکومت ایران موضوع تهدیدهای خارجی را از دلایل توسعه برنامه نظامی و از جمله برنامه موشکی این کشور عنوان کردند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در گفتگو با رادیو فردا اظهارات روز یکشنبه حسن روحانی را در راستای سیاست جدید دولت آمریکا در قبال حکومت ایران و برجام ارزیابی می‌کند.
جمهوری اسلامی خودش رو در معرض تهدید جدی ایالات متحده میداند. به ویژه با آمدن آقای ترامپ و مواضع تندی که گرفته این تهدید در نظر تهران بیشتر شده، خصوصا در شرایطی که تقریبا میشه گفت برجام از نگاه تهران وضعیت رو بده که لااقل ایالات متحده دیگه توش نیست، الا اینکه امتیازات مورد نظر آمریکا داده شود و از جمله اون امتیازات این هستش که توان موشکی ایران پیوند بخوره به مسئله برجام، شرط بسیار سنگین است که ایالات متحده گذاشته.
رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه همچنین در تعبین دکترین دفاعی کشور مرز نهایی آن را تا قدرت بازدارندگی کامل در جهت مقابله با هر گونه حمله نظامی به ایران ترسیم کرد.
هر قدرتی اگر ما نیاز داشته باشیم در چارچوب مقرراتمون، قوانینمون، فتاوای رهبریمون ما تهیه خواهیم کرد. ما دنبال سلاح کشتار جمعی نیستیم، هم به خاطر تعهدات بین الملل، ما از اونها بالاتر به خاطر فتوای رهبریمون، اخلاقمون، دینمون.
اما دستیابی به توان بازدارندگی مورد اشاره رئیس جمهوری ایران چقدر با شرایط سیاسی اجتماعی و توان اقتصادی امروز ایران قابل حصول است؟ تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در این باره معتقد است.
اتفاقاً آقای روحانی دکترینه، در کتابی که نوشته امنیت ملی و منافع اقتصادی ایران، میگه ما باید با جهان و غرب همسو بشویم تا سهم خودمون رو بگیریم. این با دیدگاه آقای خامنه‌ای که معتقد است که ما باید با سلطه جهانی در منطقه مقابله کنیم و حتی اونها رو بیرون کنیم متفاوته. منتها آقای روحانی نگاه به رهبری هم داره و یک گفتار کلی میگه. دکترین دفاعی گاه منوط به تقویت دفاع ملیه، گاه این میخواد در خدمت به اصطلاح درگیری های منطقه استفاده شه. این دو تا مسئله است. حالا باید دید آقای روحانی میتونه این رو هم تفکیک کنه، چون جامعه ایران اینو میخواد که ما دکترین دفاع ملی داشته باشیم و منافع ملی و وضع اقتصادی جامعه خودمان رو خوب کنیم. اقدامی که در منطقه به تحریم منجر بشه، به وضع بدتر اقتصادی منجر بشه، جامعه 100% باش هماهنگی نداره. دولتی که بخواد اقتصاد رشد بده نمیتواند وارد تنش‌های منطقه‌ای بشه. اینجاست که این مسئله دکترین دفاع روحانی خیلی کلی است.
رئیس جمهوری ایران در حالی روز یکشنبه اعلام کرد که کشورش برای ساخت هر گونه سلاح مورد نیاز از هیچ فرد یا کشوری اجازه نخواهد گرفت که در ماه‌های اخیر از سوی آمریکا و چند کشور غربی از جمله فرانسه در خصوص محدود ساختن برنامه موشکیش زیر فشار قرار دارد. به اعتقاد حسین علیزاده بخشی از سخنان آقای روحانی میتواند پیامی باشد به سفر احتمالی و آتی رئیس جمهوری فرانسه به تهران.
آقای ماکرون در مسئله برجام اگرچه مخالف با ترامپ هستش، اما در مسئله محدود کردن توان موشکی ایران و از جمله انتقال این توان موشکی به حوثی‌ها شرط جدی داره برای سفرش به تهران. به هر روی سخن آقای روحانی ناظر به این بحث هستش که آیا تهران حاضر هستش شرطهای سنگین آقای ترامپ رو بپذیره یا نه، شرطهایی که از کانال دیپلماسی اروپایی ها مشخصا فرانسه به تهران داره انتقال پیدا میکنه و طرف اروپایی منتظر پاسخ تهران هست.
حسن روحانی روز یکشنبه همچنین از راهبرد جدید هسته‌ای آمریکا انتقاد کرد و گفت با این شرایط هیچ ملتی نمیتواند بگوید که قدرت دفاعی نمیخواهد. دولت آمریکا روز جمعه 13 بهمن با اعلام راهبرد جدید هسته‌ای خود علاوه بر هدف گذاری بر روی روسیه با نام بردن از چین، کره شمالی و ایران آنها را نیز بخشی از تهدیدات بالقوه امنیت ملی خود معرفی کرده است. بر پایه این راهبرد جدید هسته‌ای، ایالات متحده در صدد بازنگری در زرادخانه هسته‌ای قدیمی خود و توسعه سلاح‌های جدید هسته‌ای کم حجم است. این راهبرد جدید هسته‌ای علاوه بر ایران با انتقاد تند چین، روسیه و کره شمالی روبرو شده است. وزارت خارجه روسیه آن را تقابل جویانه و ضد روسی توصیف کرده و چین نیز از آمریکا خواسته به جای توسعه برنامه هسته‌ای به مسئولیتش در راستای خلع سلاح هسته‌ای در جهان عمل کند.
در پی اعتراضات اخیر به حجاب اجباری در شهرهای مختلف ایران که منجر به بازداشت شماری از معترضان شد، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گزارشی درباره سیاست‌های اعمال شده برای حجاب در ایران منتشر کرد. در این گزارش از جمله آمارهایی درباره کاهش اقبال عمومی نسبت به حجاب اجباری مطرح شد. گفتگوی داشتم با آسیه امینی، فعال حقوق زنان ساکن نروژ، و درباره نتایج این گزارش پرسیدم.
ما اطلاعات زیادی در مورد خود این پژوهش ملی نداریم، اما با این حال نتیجه کلی که ما بتونیم از این گزارش و از این تحقیق آیدمون بشه این هست که به مرور در سالهای اخیر که اتفاقاً دولت و دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های تصمیم‌گیری تلاش کردن که مقاومت بیشتری در ترویج و نگه داشتن آنچه که به نام حجاب اسلامی خونده میشه، مثلا در قالب طرح‌ها و لایه‌هایی مثل طرح عفاف و حجاب یا قوانین و مقرراتی که در این حوزه نوشته شده، علارغم همه اونها میل عمومی مردم و میل عمومی زنان به این که از این حجاب اجباری فاصله بگیرن بیشتر شده. نمونه های اون رو اشاره میکنه به کمتر شدن 10% آمار زنان چادری و مقنعه، تمایل به طرح‌های قانونی و اجرای اون از طرف دولت کمتر شده. یک مقایسه ای میکنه با پژوهشی که قبل از انقلاب صورت گرفته بود و مردانی رو که خواهان ازدواج با زنان محجبه بودن رو مقایسه میکنه و میگه که 25% در اون زمان مردانی بودن که تمایل نداشتن با زنان با حجاب ازدواج بکنن، و برمیگرده مقایسهش میکنه به دوران حالا که مقابله و مخالفت با حجاب اجباری سیر صعودی داره.
خانم امینی، در بخش دیگه از این گزارش بر اساس پیمایش و نظرسنجی که در سال 93 انجام شده میگه که بیش از 41% حجاب رو امری فردی دونستن و رعایتش رو الزامی نمیدونن، و در ادامه گفته که بنابراین مطالبه اجرای الگوهای مطلوب و رسمی پوشش زنان در جامعه که حداقل 41-50%ش حجاب رو فردی و اختیاری میدونه بسیار دشواره.
ببینید، ما از اونجایی که یک واکنش یک دستی در حکومت ایران در مواجهه با نه تنها مسئله حجاب، در مواجهه با خیلی از پدیده‌های اجتماعی نداریم و شکاف‌هایی که در خود حکومت وجود داره باعث میشه که واکنش‌هایی که نسبت به مسائل انجام میشه متفاوت باشه، در بخشی از این گزارش یک اشاره خیلی جالب میشه به این که نهادهای اجرایی که باید مقابله بکنن با مسئله‌ای که اونها بهش بی‌حجابی میدن یا بدحجابی میگن، سر باز میزنن از اجرای این قانون. ببینید، این نکته خیلی مهمیه، یعنی اینکه مقاومت در برابر اونچه که بدحجابی میخونن فقط به مردم ربط نداره، دستگاه‌های اجرایی هم دارن در مقابل این واکنش نشون میدن و از اجرای قانون سر باز میزنن. اما اینکه برآیند تصمیم دولت یا نهادهای اجرایی و مسلما نهادهایی مثل نهاد روحانیت، مثل امامهای جمعه، چقدر میتونن این کنش و واکنش ها بر هم تاثیر بگذارن و خروجی اونچه خواهد بود، فقط باید به آینده نگاه کرد و به نظر من به اینکه مردم چقدر مقاومت بکنن در برابر این خواسته.
در بخشی از این گزارش آمده که علارغم گذشت بیش از 3 دهه از انقلاب اسلامی، هنوز رویکرد مناسب برای ترویج حجاب صورتبندی نشده. به نظر شما چرا این اتفاق افتاده؟
من نمیدونم که منظور نویسنده گزارش یا محقق دقیقاً چه بوده، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از همه امکاناتش، امکانات قانونگذاری گرفته تا امکانات اجرایی و صرف هزینه، استفاده کرد تا به ترویج مسئله حجاب بپردازه، اما نتیجه این مسئله در واقع نتیجه برعکسی بود که انتظار داشت. یعنی اینکه این اعمال فشار از طرف نهادهای سیاسی در حوزه شخصی آدم‌ها و به طور خاص در حوزه شخصی که مربوط به بدن بدن زن و انتخاب زن میشه نتیجه نداده. حجاب مربوط به حوزه انتخاب و باورهای شخصی آدم ها هست و پیوند اون با مسئله قدرت و قدرت سیاسی با مقاومت عمومی و مقاومت مردم روبرو میشه و نتیجه عکس میده.
توضیحات آسیه امینی فعال حقوق زنان ساکن نروژ رو میشنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.